السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. روز چهارشنبه 28 آذر 1403، 16 جمادی الثانی. بله
من صدا رو ندارم، میخواد دوباره بیرون بیام داخل.
الان شد؟
شاید موبایل من ایراد داره، صدا نداره، ثابت اسلاید شده.
یالا 18 دسامبر 2024. بازم صدا نیست؟
نه صدا داری؟
این الان درستش؟ 18 دسامبر 2024، درس 60 فقه رهبری سازمانی، فقه القیاده. صدا هم نیست الان؟
صدا نیست.
خود اینا قرمز کدوم؟ مال این دوربین کدوم؟ درس 60 فقه رهبری سازمانی، فقه القیاده، شرایط اثر بخشی رهبری سازمانی، قوت و امانت، روش احراز قوت و امانت در مدیریت، مدیر راهبر، مسئله 50 اهلیت مدیر، اعم از اهلیت تمتع و استیفا، یعنی امانت و قوت برای ادای وظیفه رهبری باید در میدان عمل مورد احراز قرار بگیره. شرح مسئله به اینه که اهلیت مدیران برای رهبری سازمانی داره دو بُعد شد، اهلیت تمتع و اهلیت استیفا. اصطلاحاً تمتع شایستگی برای دارا بودن شیء هست، استیفا برای اجرای اون تکلیفی هست نسبت به اون شی، اعمال حق هست. اولی رو میگیم تمتع یعنی دارندگی، دومی رو میگیم استیفا یعنی عمل کردن و اجرا کردن. قدرت مدیریت دومیه، قدرت مثلا اهلیت شرایط، دارای شرایط بودن، این میشه مثلا تمتع. وقتی میشه اولی رو میگیم تمتع، دومی رو میگیم اهلی استیفا. سلام علیکم، صبحکم الله بالخیر. اصطلاحا اولی تملک، دومی اجراست. ما میگیم مثلا مدیر مالکون مدبرون، رب یعنی مالکون مدبرون. مالک بودن این میشه مثلا تمتع، مدبر بودن میشه اون استیفا. یعنی ما میتونیم تو کلمه زیبای ربوبیت و کلیدی هم هست باز این دوتا اهلیت رو ببینیم. کسانی اهلیت برای ربوبیت و مدیریت دارن که مالک باشن، یعنی اهلیت تمتع، دوم اجرا. مثلا شما ماشین دارید و ماشین مال شماست، خریدید مال شماست، ولی باید بتونید رانندگی هم بکنید، تصرف هم بکنید، به جایی هم نزنید، این میشه استیفا. اون کسی که رانندگی بلده این اهلیت استیفا داره. اونی که ماشین مال اوست اهلیت تمتع داره. مثلا ماشین رو به او هدیه میکنن یا میفروشن یا کسی براش میخره. حالا تو تمتع میگن کسی دارا هست ولی ممکن استیفا نتونه بکنه، مثل مهجورین. مهجورین دارای چیز هستن. اینو دیروز گفتیم، حالا باز اشاره میکنیم. وقتی میگیم که تو عدل امانات الا اهلها، منظور از این اهل دیروز گفتیم که چی هستش. صدا که هست هنوز نیست؟
بله صدا هست.
شما دیگه شرطی شدیم تا یه صدایی میاد بگیم نکنه. بر این مبنا اتصاف به امانت و صداقت و وفای به عهد و و و که اینا میشن مکارم اخلاق، اینا صرف اتصاف یه اهلیت میاره. آدم میشه جامع و شرائط، مثلا میشه تمتع، دارندگی میشه. میگم دارندگی و برازندگی، ولی برای مدیریت این کافی نیست. مثلا بخوام یه پستی رو به کسی بدیم، نمیتونیم بگیم که چون او دارای مثلا فردی امینه، فردی صادقه، باید در میدان قدرت و توانایی اجراییش هم ببینیم، بدونیم. تو دعای عهد چی میخونیم؟ هم صبح که میخونیم یه آقا میاد چیکار میکنه؟ یحق الحق و یحققه. اولیش یعنی حق رو احقاق میکنه، یعنی میگه ما دارای این حقیم، اهل بیت داره این حق، حق حکومت. ولی این کافی نیست، باید توان اعمال این حق رو هم داشته باشه. مثل امام خمینی میگفتن که این حق فقیهه، ولی گفتن خب برو اجرا کن. قدرت اهلیت استیفا هم داشت. خیلی از فقها ها ممکنه یه چیزی بگن و نتونن پیاده کنن. این باید استیفا هم داشته باشه، بتونه پیاده کنه. حالا اینا چیزای خوبیه، هم تو حقوق هست هم تو فقه هست، و اصطلاحاتی است که آدم بدونه بد نیست. مخصوصا دانش مدیریت که بین رشته است، یعنی خودش یک رشته تک نیست، از علوم گوناگون، از دانش‌های گوناگون هی وام میگیره و قواعدی رو میاره قرار میده. حالا ما امروز میخوایم بگیم که اگر کسی این اهلیت تمتع رو داشت، توانایی مدیریت و اجراء، سلام علیکم و رحمت الله، یا الله، توانایی مدیریت و اجراء برای رهبری امینانه و صادقانه، اگه این توانایی رو هم داشت، اهلیت استیفا پیدا میکنه. ولی اگر توانایی نداشت، فقط اهلیت تمتع داره و میتوان امانت مدیریت رفتار سازمانی رو به چنین فرد اهلی سپرد. بگیم تو بیا رفتارهای کارکنان رو مدیریت کن به غرض انگیزه بخشی به اونها. در این استنباط به آیاتی که کارگزار مطلوب رو قوی و امین، این فونتش ریزه نه؟ این میبینید؟ یه باید درشتر میشه، مثل اینا که عینک میزنن یا میبینید یا نه. حالا الان اگه ببینید فونتش کافی نیست. کارگزار مطلوب رو در دو آیه قوی و امین میشمارد. متمسک شدیم که قصص 26 بود، یکی نمل 39، یکی رجب حضرت موسی بود که قوی و امین بود و بعد استیجار می شد، یکی هم اون افریتی از جن بود. که گفت انا آتیک قبل ان تقوم به مقامک و انی علی لقوی امین. البته محط اصلی این بحث در نظام شایستگی است، یعنی ما باید این بحثی که الان تو محور سوم در مدیریت رفتار داریم باید ببریمش تو مدیریت محور دوم که مدیریت منابع انسانی است، جاش اونجاست، به عنوان روح مدیریت منابع انسانی است که اونجاست که افراد اهل رو شناسایی، گزینش، توانمند و جبران میکنن. جبران میکنن یعنی زحماتشون و خدماتشون رو جبران میکنن. آنگاه شایستگان رو در خدمت مدیریت رفتار سازمانی قرار میده که برای انگیزش کارکنان تمهید شده. مدیریت منابع انسانی برای رشده، مدیریت رفتار سازمانی برای انگیزشه. اگه خوب رفتارها مدیریت بشه اینا انگیزش پیدا میکنن. و مدیریت منابع انسانی برای رشد کار کنن، برای انجام وظیفه رهبری مدیرانی را گسیل می‌دارد که باید دارای اهلیت مذکوره باشند. ولذا ساخت و پرداخت نیروهای اهل و شایسته با مدیریت منابع انسانی است. تو هر سازمانی میرید یه معاون نیرو انسانی داره، ولی برای وظایف مدیریت رفتار سازمانی این مدیریت است که سفارش تربیت و گسیل نیروهای اهل میکنه. میگه ای مدیریت منابع انسانی به من نیرو بده من بتونم رفتارها رو مدیریت کنم. البته ارزیابی مدیران راهبر در رهبری سازمانی شکل میگیره با اشتراک هر دو مدیریت، هم مدیریت منابع هم مدیریت رفتار. امین بودن مثل قوی بودن باید احراز بشه. برای احراز قوت در قرآن کریم دو راه نشون میده، یکی میدان مثل آب از چاه کشیدن حضرت موسی علیه السلام جلوی دید همگان، یکی هم ادعای قوت بود که افریت جن داشت که سلیمان او رو انتخاب نکرد، یک کسی قبید آصف برخیا رو برگزید. گفت این عملیات تخت بلقیس رو از سبع آوردن خیلی مأموریت سنگینیه. او ادعا کرد من قویم و امینم، چون خانم بود باید امین باشه دیگه، سالم تحویلش بدن. ولی این دومی که بود آصف برخیا که علمی از کتاب داشت، میگن امیرالمومنین کل علم کتاب رو داشت، او علمی از کتاب داشت، بخشی داشت. همون علم کتاب قدرت میده به آدم. میگن کارا باید قرآن بنیان باشه، وحی بنیان باشه. مدیرایی که وحی بنیانن قوی ترن. مثلا این رهبری دیروز هی آیه قرآن میخوندن، یعنی استحکام میدادن چیزشون و به دل می نشینه. این آیه پنجم نمل که میگه قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، قبل از اینکه چشمتو به هم بزنی من آوردمش. خیلی سریع پس سلیمان گفت بین افریت و بین آصف، آصف بهتره. چرا؟ چون آصف سریعتر بود و سرعت از قوته، علم از قوته. یعنی وقتی میگید قوی یعنی یه فردی که داره سرعت، ابتکار، قدرت ایناست. بعد این تونست ببینید فلما رعاه مستقرن انده، یعنی رفت و آورد. اون فقط ادعا کرد. این سلیمان دید او را، یعنی اون آصف رو. آصف با الف یا با عینه؟ این که مال طوفانه، طوفان الاقصا است، فی یوم عاصف، ولی این باید ظاهرا با الف باشه. به اینترنت متوسل بشید. خب ببینید، میگه رعا و مستقر راننده، اصلا اوورد قرارش داد اینجا، گفت بیا. حالا چجوری این هوش مصنوعی بود، هوش طبیعی بود، چه سرعتی که برو تخت و بیارو بذار اینجا. الف دیگه، پس من درست نوشتم، قال هازا من فضل ربی.
خود رفتن
آمدن نمکنی، یه چشم همزن خود فکر کمان دیگه. حالا چجوری اومد؟ میرسیم بله، داریم با اون میرسیم. الان شما میبینید که یه فردی تو یه قاره میاد یه قاره دیگه، مثلا در عرض چند ساعت، یا میره فضا در عرض چقدر. بشر روز به روز داره سرعتش بیشتر میشه.
ظاهرا بلند شدن نشستن، اما بلند بشی
کنی بشینی من میارم. آره، اون افریت بود، افریت هم من الجن. حالا ما از این میخواییم بگیم که این فرقش چیه؟ فرقش اینه که حضرت موسی در میدون نشون داد قوتشو، که الان احادیثش میخونیم. اون عاصف برخیاف اونم رفت انجام داد، ولی اون کی بود؟ افریت فقط مدعی شد، گفت انی علیه لقوی امین. قرآن دوتاشو میگه. یه تفسیر مدیریتی خوبی آقای مکارم دارن، چون بحث مکارم اخلاقه، من تو پاورقی نوشتم که ایشون نوشته دو شرط اساسی برای مدیریت صحیح. قشنگ یه فقیهی بخش ما. بعد ایشون میگن قدرت فقط قدرت جسمی نیست، قدرت و قوت بر انجام چی هست؟ مسئولیت. میگن امیرالمومنین قلعه خیبر کرد، گفت این لا بالقوت الجسمانیه بلکه بالقوت روحانیه. معلوم میشه قوت مثلا الان رهبری دستور میده یه کشوری ممکنه بالا پایین بشه، خب این قوته، ولی کاری هم که کار روحی کرد، کار اراده‌ای کرد. فقط این نیست که آدم بره و اقدام جسمی بکنه. بعد ایشون جالبه میگن قوت بر انجام مسئولیت، یعنی شما پستتون رو بتونید انجام بدید. همون بهش چی میگیم؟ اهلیت بر استیفا. اهلیت و استیفا یعنی قوت بر انجام مسئولیت. یک پزشک قوی و امین پزشکی است که از ببینید اینم ایشون همینو میگه، میگه از کار خودش آگاهی داره، این میشه تمتع، مدرک داره، ولی یه تسلطی هم داره بر اینکه ویزیت کنه، شکم پاره کنه، مثلا چپا کنه. اینو بهش میگیم چی؟ سلام علیکم. اینو بهش میگیم استیفا. پس به این اهلیت میخوام، بحث ما اینه که رهبری سازمانی رو بسپریم به کسی که او یه مدیر قوی باید باشه و امین. صرف امین بودن کافی نیست. یالا بعد ایشون دیدم که همون حرفایی که ما میزنیم، این هم افقی چقدر خوبه. اقوال میگن آدم آشنا میشه، اقوال فقها حجت ممکنه نباشد، ولی چی هستن؟ بصیرت رو زیاد میکنن برای فقها. بعد ایشون میگن یه مدیر قوی کسیست که حوزه مدیریت خود را به خوبی میشناسه، از انگیزه ها با خبره، برنامه ریزی مسلطه، از ابتکار سهم کافی داره، در تنظیم کارها مهارت داره، هدفها رو هم روشن میکنه، نیروها رو هم بسیج میکنه. این همون رهبری سازمانی است. ما با ایشون چندین سال بودیم، این دائرة المعارف جلد یک که اونجا هم هست بالامون، این رو ما در خدمتشون بودیم، هم ارزیابیش دست ما بود، هم مدیریتش و هم مقاله می نوشتیم. بعد اینا رو می آوردیم توی جمعی که ایشون رئیسش بود، می خوندن، ایشون تایید می کرد عبارت رو، می خوند بعد تایید می کرد که اینا چاپ می شود. بعد من این دیدم ایشون خیلی به قواعد مدیریت خیلی اشاره می کنه، این دیدم کارش مدیریتیش هستن، از اون فقهای مدیره. مثلا یه روز، اینا بد نیست، مثلا یه روز گفتیم که این کار نشه بهتره، مثلا ایشون گفتم پیغمبر زرهی رو پوشید دیگه در نمیاره، یعنی رفتن از یه سیره نبوی مثلا استناد کردن، سیره نبوی رو استناد کردن، یالله سلامت که چی؟ که این کار درسته که ما باید، یکی میگفت داخل خندق، داخل مدینه به جنگیم یا بیرون. بعد پیامبر نظرشون این بود که بیرون به جنگیم، درسته. بعد اینا اومدن سعد ابن عباده و اینا گفتن درون می جنگیم. بعد که دوباره اونا گفتن نه حق با شماست بریم بیرون، گفت نه دیگه، من همونو زرهی پوشیدم دیگه در نمیارم. مثلا یه همچین داستانی بود. منظور میخوام بگم که یک فقیه، چون فقه عبارت هست از اداره انسان از گهواره تا گور، فقها اصلا باید هی قاعده های مدیریتی به کار ببرن تا بتونن ولایت، ولایت پیدا کنن برای یک کشور، برای یک جامعه. فقهشون بهشون راهنمایی کنه. مثلا یه روز گفتیم که بهشون گفتیم که خیلی ضرر کردیم تو این پروژه ایشون، ای کاش اینجور نمیشد. میگفت لا تأسو علا ما فاتکم، دیدم روی آیه ایشون میابردن. این استناد به قواعد، به آیات، اینا مدیریت رو اسلامی و فقهی میکنه. هید میگه که در این حال باید دلسوز و خیرخواه و امین و درستکار باشه. آنها که در سپردن مسئولیت ها، اینو دیروز میگفتیم آقای شیخی اصرار فرمودن که این بحث ادامه پیدا کنه، امروز دیگه نظر شماست. این همون دیروز که گفتیم، من ندیده بودم عبارت ایشون رو، امشب رفتم دیدم کاملا هماهنگ شد. این میگه اونایی که در سپردن مسئولیت ها و کارها تنها به امانت و پاکی قناعت میکنن، یعنی اهلیت تمتع، به همان اندازه در اشتباهن که برای پذیرش مسئولیت داشتن تخصص رو کافی میدونن. هم تخصص هم تعهد جفتش اهلیت تمتع میاره، ولی اونی که اهلیت استیفا میده اون قدرت بر اجراست. این فکر کنم شارژش داره تمام میشه، اگر زحمتی نیست شرمنده بشون تو اینه، تو این بعد به همان اندازه در اشتباه متخصصان خائن، آگاهان نادرست، همان ضربه را میزنن که درست کاران ناآگاه و بی اطلاع. اگه بخوایم یک کشوری را تخریب کنیم، ایشون میگن باید کارها را به دست یکی از این دوتا بسپاریم، پت و مت. این پت و مت دو نفر هستن تو انیمیشن داره، همه چی رو به هم میذارن. خب حالا این عبارت رو گفتیم بخونیم، با اقوال فقهای معاصر هم آشنا بشیم. حالا بریم تو متن خودمون، من احساس میکنم یک کمی درشتر بشه بهتره. بهتر شد نیست؟ خب ببینید الان
روشن شد.
روشن شد. من نوشتیم که این آصف، این افریت ادعای قوت و امانت کرد، ولی موسی علیه السلام در عمل اینو نشون داد. اما باید فردی رو در عمل بسنجیم در میدان. خب اینا رو خوندیم. بعد ظاهرن قوت و سرعت بیشتری داشت. آصف نسبت به افریت سریع‌تر بود و حضرت به او اعتماد کرد، گفت تو برو، این نره، تو برو. وقتی اسلحه هست نباید برید سراغ ساله. گزینش اسلحه واجبه. بعد زیرا سرعت از مقوله قوت است. یا حضرت یوسف علیه السلام ادعای علیم بودن در کنار حفیظ بودن داشت. علیم بودن شعبه از قوت، قدرت علمی بهش میگیم، اقتدار علمی. حفیظ بودن شعبه از امانته. حفیظم یعنی بیت المال رو حفظ میکنم. مولای زنوری میگو بعضی ها میگن این مال البیته نه بیت المال، یعنی ما باید بیرمش خونه. بعضی هستن از طعمه حساب میکنه، گفت این مال البیته. مثل این صدر اسلام یه عده بودن بیت المال، میگفتن مال البیت. از این میان قوت حضرت موسی در استیفاء رو برمیگزینیم. فعلا امروز میریم سراغ حضرت موسی که قوت خود رو در ملأ عام به نمایش گذاشت و نشان داد که قوی است، و البته امانت خود رو هم در عمل نشون داد که گفت تو از عقب من بیا، زیرا ما انبیا نگاه به ادبار نساء نمی کنیم. این ریشش چند تا روایت، اینا رو بخونیم بد نیست. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 14 صفحه 273 یه بابی داره، باب کراهت نظر فی ادبار نساء. بعضی ها مثلا خانومی داره میاد چشون میزن پایین تا میره مثلا نگاه میکنن. دومیش بدتره که پشت زنان. بعد میگه کسی که میخواد رهبر بشه، پیغمبر بشه، نباید نگاه کنه. اونم منوراء سیاب، همون چادر داره، چی داره. بعد این چند تا روایت رو ایشون آورده، یکی در دعائم الاسلام عن جعفر ابن محمد علیه السلام. در تمامش مرسله است، ولی جمع که میشه، متضافر که میشه، اینا هم دیگر تقویت میکنن. بالاخره یکیش از معصوم میتونه صادر شده باشه. سؤل عن الرجل تمر به المرأة، سؤال شد از مردی که زنی جلوش عبور کرد. فینظر الى خلفها، نگاه کرد به پشت اون زن. فقال ای سر احدکم ان ينظر الرجال الى اهله، میخواد به همسر شما همچین نگاهی کسی بندازه؟ رگ غیرت رو میاد بالا. خب این هم همینطوره. ارزو ان للناس ما ترضون لانفسکم، یه سوزن به خودتون بزنید. یا یه روایتی هست و انه علیه السلام از امام باقر که ما یعمن الذین ینظرون فی ادبار النساء ان یبتلو بذالک فی نسائهم، همین سر ناموس آدم میاد. و انه علیه این روز روزای زن هاست. آقام دیروز با بانوان جلسه داشتن، تولد حضرت زهرا سلام الله علیها هم که مثلا نزدیکه. بعد دوباره امام باقر یه میدونم نشون میدم، میگن انه سئل عن قول الله عز وجل فی قصه موسی علیه السلام من قول المرأه یا ابت استعجره ان خیر من استعجرت القوی الامین. این مرأه همون سفوره است یا سفوره است. میگن دو تا بودن، یکی سافره یکی سفوره. شنیدید نه دیگه همچه اسمایی رو میذارم تو ثبت احوال هست داره. قال امام فرمود اما القوه، منظور از قوه که این خانم ارزیابی کرد تو میدون موسی رو قوی دید، بعد ارزیابی کرد دید این خانم هم پیغمبرزاده بود، خب بلد بود. بعد میگه فلما رأت منه عند سقی الغنم، چیزی از او دید موقع آب دادن به گله، دید آب و اوورد و داد و مدیریت. میگن بهترین نوع مدیریت مدیریت گله هستش. از پیامبران نوعا چوپان بودن، حتی چوپان و فداکار نه این چیز منظور چوپان. و اما قولها الامین، اما امام باقر فرمودن قول اون خانم که گفت موسی امینه فانه لما اتته عن ابیها، اومد گفت بابام دعوتت کرده به ان یعتیه بیارش پیش من موسی رو، قام موسی معها، موسی بلند شد دعاش مستجاب شد، رفته به زیر درخت و من زن میخوام. سریع این خانم اومد گفت بیا. آدم اگه ته دل بخواد میاد. دیروز آقا میگفتن بحثای زنها و اینا، ببینید چقدر جالبه، میگه فمشت بین یدی، این دختر رفت جلو حرکت کرد، فتقدمها، موسی گفت نه تو برو عقب من میرم جلو، مقدم شد. نه اینکه خانم ها مقدم نیستن، اینکه میگفت تعارف که ما میکنیم میگن ladies and gentlemen، اول خانم ها رو میگن بعد یا میخوان از هواپیما پیاده شن خانم ها رو اول میزن جلو. این اون نیست که بگیم خانم ها مثلا، این تقدمه ها یعنی رفت جلوی این خانم ایستاد و قال کونو خلفی، باش پشت سر من، و عرفینی از طریق، به قول شیخی نشان بده، نشان است کامپیت، نشان که خانم ها میگن به راست بپیچید به چپ بپیچید، گفت تو هم به من بگو به راست بپیچید به چپ بپیچید، ولی حرفم نزن. حالا تو یه روایت دیگه هست فانا، بعد یه قاعده کلی فانا قوم لا ننظر فی ادبار النساء، ما پیغمبرا رهبران سازمانی کسانی هستیم که به پشت زنان نگاه نمی کنیم. بعد گفت این امانتشه، اونم قوتشه، پس قوی و امین. اینو استیجار کن، استیجار یعنی استخدام، اجیرش کن. بعد میگه ریشه این روایت صدوق در کمال الدین آورده، مرسلا فی سیاق قصه موسی، اونجا که خصوصیات چیزو میگه حضرت مهدی رو، چون کمال الدین مال حضرت مهدی است، یه اشاره هم به اینجا ایشون میکنه که میگه حضرت مهدی مثل حضرت موسی خیلی هست، اشاراتی داره. میگه روی ان موسی قال الله وجهینی الى الطریق وامشی خلفی فانا بنو یعقوب لا ننظر فی اعجاز النساء. اعجاز یعنی چی؟ یعنی ادبار. اگه پیرزن باشه که خیلی، بس ما به جوانان نگاه میکنیم فقط، نمیشه گفت اعجاز جمع عجوزه نیست، هست آقای شفیع؟ اعجاز نخل خواهی، یعنی اون شاخه، یعنی به اطراف بدن او. عجز چی میگه؟ همین شاخه. بعد دوباره هست، روایات زیادی هست، مثلا علی ابن ابراهیم هم داره فی تفسیره مرسلن علامه طباطبایی. حالا یه بحث اخلاقی هم هست، میگه قال داوود لبنه سلیمان. پیغمبرا رو همش چیز میکنه، امش خلف الاسد و الاسود ولا تمش خلف
شیر راه برو، ولی
پشت سر زن راه نرو. این میشه شیر زن دیگه اون وقت. تو تشو با هم قاطی کنیم شیر زن. اینو الان این دوستان الان با من کمک کنم، اونایی که قدرت سرچ دارن های کوشا کوشا باشن. این نوشته فی کتاب، اینو علامه طباطبایی دارم، من پیدا نکردم، خیلی هم وقت گذاشتم. حالا این شما ببینید میتونید پیدا کنید، فی کتاب کمال الدین، کمال الدین به اسناده الى صدیر صیرفی، این صحیحه هم هست، ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث طویل. حالا این کجا بود این حدیث؟ هم کمال الدین توش نبود. تا میاد حدیث طولانی است میرسه به اینجا، میگه دو تا دختر ضعیف بودن، جاریتان ضعیفتان. مثلا همین دخترای چیز دیدید غزه نوعا ضعیفند، خیلی چاق و چله توشون نیست. ازا معهما غنیمه، غنیمه لهما، قال ما خطبکما. اینا که خوندیم، ولی میخوایم برسیم به اون اصلش. گفت ما دو تا دختر ضعیفیم، قدرت نداریم با مردا طرف بشیم. میگن تو ادارجات اختلاط نکنید. این از اونجا با تو کتاب مدیریت از منظر کتاب سنت. بعد میگه که وقتی مردم دارن آب میارن برای ما سخته. بعد رحمه هما، حضرت دلش سوخت، میگن باید خادم باشید، مثل پیامبران خادم هن. این گفت امام خمینی خادم، خادم رئیسی، خادم رجایی، خادم برید آب بکشید. فأخذ دلوهما فقال لهما قدما غنمکما، گوسفنداتونو بیارید. آوردن فسقا لهما، قدم بشونم آبم داد. ساقی، این به این میگن ساقی. ثم رجعتا، دیگه اونا برگشتن به شادی و قبل از مردم. تو نونوایی هم میگن خانوما رو زودتر نون بدید برن، اینجا میگن خانوما رو زودتر را بندازید بعد آقایون برن آب بکشن. این رفت مدیریت کرد، هم گفت این خانوم مقدمه، هم رفت آب آورد، هم چیکار کرد، قوتشو نشون داد. بعد ثم تولا الی شجره، دیگه رفت. توی یه روایت من دیدم که میگن وقتی داشت آب میداد به دخترها نگاه نمیکرد، من طرف خفی، بعضی مثلا اینجوری ممکن نگاه کنند. این میگو آب داشت کار میکرد به نامحرم هم نگاه نمی کرد توی روایت. این خیلی عجیبه، یعنی قوت و امانت رو با هم نشون میداد، نه اینکه مثلا حالا امانت گفتش که تو مسیر بوده، ولی توی مجمع البیان داره که این اصلا وقتی که آب چیز میکرد نگاه هم نمی کرد. خیلی اینا درسای مدیریتی عجیبی داره. میگن تو غرب یکی مشکلات مدیریت میدونه چیه؟ مزاحمت زنانه. یعنی این مدیرا با منشیاشون همیشه مشکل درست میکنن. بعد این شکایت هایی که میشه به حراست ها، میگن به ما نگاه چیز داره، بد داره این مدیر، ما هم با ما جلسه میذاره، میگه در به بعد کار داره. بعد این شده یه معضلی تو غرب. متاسفانه در شمال تهران هم من شنیدم مثلا این آقا میخواد یه خانمی رو استخدام کنه، میگه ما با هم خواهر برادریم، ما با هم نداریم، اگه میتونی بیای بیا، نمیتونی برو. بعد آدم مقایسه میکنه با حضرت موسی چگونه اختلاط رو برمیداره. من سریع بخونم چون وقتم تموم شد. پیروان ما اهم از مدیران باید چنین باشن، لذا میتوان ملاک میدان را برای احراز قوت و امانت به دست آورد. یعنی احراز را در عمل و در میدان عمل و در ملأ عام. میدونی نشان شجاعت رو به کی میدن؟ آقا مقام معظم رهبری درجه یک درجه سه به کی میدن؟ کسی که یه عملیات انجام بده، نه که فقط دستور بده. مثلا رفته تو جبهه یه عملیات انجام داد، بوکمال مثلا اینجور شد، اونجا اونجور شد. به اینا میگن میدانی هستند. احراز در عمل و در میدان عمل و در ملأ عام، حجیت عمل موسی علیه السلام و ارزیابی، چه ارزیابی خوبی هم بود این خانم، ارزیابی عمل کرد، توسط دختر شعیب علیه السلام و صحه گذاشتن حضرت شعیب. این حضرت شعیب میگن این که اومد دخترش گفت رغبت پیدا کرد، یعنی گزارش امانت گرفت، گزارش قوت هم گرفت، پرونده سازی کرد. من خودم سال 60 مسئول گزینش سپاه بودم تهران. بعد یه گروهی داشتیم تحقیقات، موقع من 26 سالم بود، همسن محسن رضایی 6 ماه کمتر. بعد ما مثلا مسئول گزینش بودم اونجا، مثلا یه تیم داشتیم، تیم تحقیقات بود، اینا اون موقع موتور داشتن، میرفتن تو میدون، خواستیم پاسدار گزینش کنیم. بعد ما این تحقیقات رو خیلی دقیق میخوندیم، بعد طرف دعوت میکردیم به مصاحبه، بعد ارزیابی، بعد چی بعد چی، از چندین فیلتر عبور میکرد میامد. این حالا ببینید این حضرت شعیب چی گفت؟ گفت تحقیقات کردی؟ گفت آره. گفت چی دیدی؟ گفت قوی و امین. گفت چه جور؟ گفت به خاطر این. بعد گفت حالا گزینشش میکنیم. بعد گفتش که تو 8 سال برای من کار کن، دخترم مال تو. که یه بحث فقهی زیادی تو این کتاب فقه الرواتب ما داریم که آقای سعادتی تقریر کردن، انشالله ما توی صدا قطع شده نه؟
هست؟
تو دیما انشالله آقایون به حاضرین به قایبین بگه ما اولین اجازه اجتهاد رو میخوایم به آقای سعادتی بدیم، دوستان باشد، فیلم برداری بشه، گزارش بشه، اجتهاد در مدیریت، اولین تو تاریخ بشریت اجتهاد در مدیریت، و انشالله دومی سومیش هم خواهد اومد. الان دیگه آذر داره تموم میشه، ما تو دی باید این کار رو بکنیم. اینکه میگم حالا دوستان گوش میدن، تاریخش که اعلام کردیم حتما بیاید اینجا پر بشه و این تشویق بشن ایشون، بعد ببینیم تو جامعه چه انعکاسی داره. خب حالا ایشون تو اون کتاب هست که اصلا مهریه میتونه کار باشه، مثلا کار کن زن بگیر. اینجا یه بحثی داره که فقها روش خیلی کار کردن. حالا شعیب، ما بخواییم دنبال حجیتیم به عنوان فقیه، ممکنه یکی بگه خب موسی انجام داد، موسی برای ما حجت هست یا نیست؟ آقای بهیرایی فعل موسی حجت هست؟ اون حجج یعنی 8 سال، چون سالو به حج حساب میکردن، 8 حج یعنی 8 سال. ولی معمولا ما نوشتیم که تو قرآن موسی انجام داد، دختر شعیب دید، ارزیابی کرد، ارزیابیش اومد داد به یه پیغمبر دیگه، شعیب. شعیب پدرزن بود، بعد تایید کرد، یعنی ارزیابی دختر رو تایید کرد و گزینش کرد. خب دو تا پیغمبر اینجا وسطن، ما هم که داریم که آمن رسول به ما انزل الیه، درسته؟ بعد چی داره؟ و رسولهی و کتبهی، همه اینا رو ایمان داره. بعد یکی هم این که تو قرآن اینو گفت تقریر کرد. تقریر یعنی چی؟ یعنی دیگه ردش نکرد، نگفت بی خود حضرت موسی. اتفاقا وقتی میاره میگه اینو میاریم برای اینکه شما عبرت بگیرید. خب این یعنی اینکه اینا برای ما مشروعیت داره. من خودم اعتقادم اینه که الزام آورم هست، چون تعصیب رسول که واجبه، اسوتون حسنتون، حضرت ابراهیم هم اسوتون تو سوره ممتحنه ظاهرا یا صف میگه. بنابراین ما تردیدی نداریم. حالا دوستان ببینیم مبناشون چیه، تون دقایقی که نوبتشون میشه بفرمایند. دیگه آخرین جمله این شد که نسبت به حضرت موسی و تقریری که قرآن کریم بر این مناطات و ملاکات گذارده است، مجموعاً حجیت و مشروعیت بلکه الزام رو اثبات میکنه. یعنی چی؟ یعنی شما برای اثبات امانت و قوت، یعنی اهلیت تمتع و اهلیت استیفا، باید وارد میدان بشید. صرف این که بیاد مدعی بشه نه، برید ببینید که تو میدون عمل چی کار است، بعد بیاریدش. مجموعاً اوغلا هم همین کار رو میکنم. مثلا یه فوتبالیست میار از آسیا میارن اروپا، کلی تستش میکنم، میگه بودو چیکار کن، نشون بده من گلزن خوبیم. میگه خب چیکار میکنیم؟ نظر نمیشه یه فردی رو فقط توی گوشهی، تو پروندهی، تو تحقیقاتی، نه، باید رفت و دید. فکرم دیروز هم شما بر همین اشاره میفرمودید، نه که تو میدون باید ورزیدگی فردی رو مشخص کرد. یعنی راه احراز قوت و امانت هر دو در میدان است، تا اهلیت تمتع و استیفا رو هر دو رو نشون بده و این مورد تایید است و لااقل یک راه اصلی رو نشون میده. فتحصله، این فتوای نهایی اینه. یعنی پنجاهمین فتوا در مدیریت رهبری سازمانی است. اهلیت مدیر اعم از اهلیت تمتع، یعنی دارندگی شرایط صفات، و استیفا یعنی قدرت اجرا، امانت و قوت، برای اداء وظیفه رهبری باید در میدان عمل مورد احراز قرار بگیرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از همه زودتر آقای شیخی اومدن. آقای چیز مستقیمی آقای؟
آقای مستقیمی اومد.
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد توی این روش‌های جدیدی که برای گزینش بعضی از مدارس خاص هست که میخوام ببینن آیا دانش آموز میتونه این شرایط برای مدرسه داشته باشه، میان و این بچه هایی که ثبت نام کردن رو یک روز میگن بیان داخل اون مجموعه، بعد تو حالت اردویی داره، بعد تو این زمانی که اینها هستن میخوام ببینن کدومی که از این بچه ها توانمندی ها رو دارن به شکل بازی های جمعی، مثلا فوتبال یا کارهای دیگه، اینها رو تو اون مدتی که اونجا هستن زیر نظر میگیرن، ببینن کدومی که از اینا مثلا تا توانمندی ارتباطگیری بیشتری داره، کدوم دنبال کار جمعی هست، کدوم قدرت مدیریت داره بقیه رو جمع میکنه، کدوم میره گوشه مثلا سرش تو کار خودش هست. لذا الان رسیدن به اینجا که برای جذب و گزینش نیروها توی صحنه عمل، این مسابقه هم تو تلویزیون به صورت سریالی هست، مسابقه فرمانده، اونم همین جوری، یعنی تو میدان عمل یه شکل صحنه جنگ و بله به شکل صحنه عمل، بعد اونجا ارزیابی میکنن که کدوم نیرو مثلا بهتر هوای دیگران رو داشته و اینها. حالا این یعنی تو عملیات هم به صورت مانوری و بازسازی این رو الان پیادش کردن، حالا قطعا غرب هست و توی ایران هم الحمدلله اجرا شد.
من کشتی گرفتم دیگه اتمام حجت شد، دیگه تماشاگران نبودن، بچه ها رو رسولان جبهه بگیرم کنید ماشالله. خب بفرمایید.
استاد منزد این یه اشکالی که اینجا
دوربین این
استاد جسارت نباشه
نشون نمیدم،
استاد جسارت نباشه واسه خواهی میکنم این فعلی که استفاده بردید برای آسف ابن برخیا که حضرت سلیمان فرموده شد از هب استفاده کردی، باید افعل باید گفته باشه که افعل این کار رو انجام بده، یعنی چون رفتن و چون اونجا عملی انجام داد، یعنی عملی زود همین چیز رو آماده کرد،
رها و مستقر
من افعل اصفایی میکنم ببخشید
من گفتم چیزی گفتم
نه نه در واقع فعلی که استفاده بردی داره در واقع از فعل از هب برو استفاده کردی اصفایی میکنم ببخشید
نه
خواهیش کنم، حتی خودم یادم نیست، خوبه همسی گفتید خیلی خوبه. این افعل از ماده افعل باید استفاده میشد که انجامش بده اونجا، در واقع این آیه شریفه هم که هست در واقع قدرت خداوند انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ارادیه، یه امر ارادی از قدرت خدا. حالا اینجا که میگه حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه این 313 نفر چه داره، قدرتشون شبیه قدرت آصف ابن برخی هست که در واقع دو حرف از قرآن بلدن که اینا میتونن چکار کنن، کن فیکون بکنن، حتی میتونن کاخ سفید را با یه آن با یه اشاره میتونن بیارن محضر حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه شبین، در واقع قدرتی دارن، با این قدرت میتونن افعل کار افعل انجام بدن، اراده در واقع اراده خود، این اراده که خداوند تبارک تعالی اذا اراد شیئا کن و یکون، اراده یه چیز ارادی که اینجا با اراده یه کار رو انجام میدن. عذرخواهی میکنم از محضر شما.
استاد بخشید کلمه اهلیت بس اهل بیت که داریم یا نه لیس من اهلک یا سلمان من اهل البیت، این مربوط به اون هست یا نیست؟
اون اهلیت
مثلا میگیم که اینا با هم اهلن، مثلا این اهل این شهره، اهالی این محله اهل اون تو لغت اینه، مثلا میگه فسالو اهل قریت، یعنی اهل یعنی اهلی شهر، شهروندان یا اهل یک فامیل. حالا اهل بیت هم یعنی کسانی که مثلا 12 امام هستن، همه هستن، مرکزش اینه، ولی میتونه به این بحث رابطه داشته باشه، یعنی هر کسی اهل این بیت نیست، باید دارای صفاتی باشه، دارای مکارم باشه، مکارم اخلاق باشه، دارای چی باشه، یعنی هزار میگفتش که مثلا ام سلمه اومد گفتن نیا، ولی سلمان افتخارن شد، گفت سلمان منا اهل البیت، اختصاص پیدا کرد. در صورتی که این چی بود مثلا ام سلمه جز نساء النبی هم بود، تو سیاق آیات هم بود، ولی اون اومد چیز کرد اون رو. سلام
خانم بشیری ماشینش خراب شد برای کلاس هم خواستم بیان با تأخیر رسیدن.
آه خواهش کرد. حالا دیگه به چایش رسیدن نه؟
چایم هست میان خدمت
شد. خیلی ممنون. ما دیگه ساعت 7:30 شروع میشه، 7 تموم میشه، یه ربع هم آیون نظراتشون رو میدن استفاده میکنیم، ضبط میشه. حالا نظر آقای دوینتن رو گرفت. آقای بهیرایی فقط هنوز نکته میخواست. آقای کوشا شما اگه نکته ذهن پس میدونم. آقای شفیعی دیگه شان نکته خاصی اگه باشه.
استاد معاونی نه اینکه فرمودیم که تخصص و تعهد این قبل انقلاب رو میگم این بحثه بوده دیگه. حالا ما بین اینا چون معمولا جمع نمیشه، حالا نمیگم 100%، یعنی فرد که جامعه باشه، حالا بین اینا اولویت با کدومه؟
هر دوشه دیگه.
نه میگم ببینید
الان آیه دیدید که یه جمله ای رو داشتن آیه مکارم که خودش هم فقیر هم مدیر هم مستعید مدیر من نمیشه به اینا بسپری نه به اینا باز به کسی بسپری هم قبیل باشه هم امین. مثلا شما موقع وزیر مخابرات رو پیدا کنید باید تو مخابرات هم متخصص باشه در زند امین هم باشه، بودجه ها رو حکومت نکنه، نیروها رو جا به جای علیکی نکنه.
نه
تاش با همه یه روزی جمله خوبی رو رهبر معظم فرمودن، خیلی جالب بود.
بله
گفتن که کسی که تخصص داره تعهد نداره این خطرناک‌تره.
ولی کسی که تعهد داره تخصصش مثلا 80 90 نیست این بهتره. ایشون گفتن این بهتره. چرا؟ برای اینکه این خیانت نمی کنه. ولی اون اگه بخواد خیانت کنه چون امانت نداره، چون متخصص هم هست ضربش کاری تره. با چرا آید گزیده تر برد کالا میشه. قشنگ اون جواهرات رو پیدا میکنه میبره دیگه. این دوربین نمیدونم امروز چی شد الان باز اینه یا این کدوم هست؟
نگاه کردم این آبیه،
میخواد اینو بکنیم بذاریم شد
باشه دوباره چشم.
خواهش کنم. یه وقتم تموم شد. ما اینم خوندم هم اون قبلی و این. حالا اگر امروز میخواد
الان روشن شد.
آره الان میخواد امضاش امروز باشه فردا میشه یه دقتی بیشترش بکنم. یه نکته خوبی که هست کار شما رو من به خال نیک گرفتم.
روشن خاموش میشه.
خب دیگه نیاز نیست دیگه وقت گذشت دیگه
بعد خاموش میشه.
آخر خب دیگه الله. امروز چون روز 28 آذر و 18 دسامبر روز مهاجرته، آقای کوشا رئیس ستاد راهبری مهاجرت و معاون آقای اعرافی هم هستن. بعد من دید پایان نامه ایشون ساعت دکتریشون. این دکتری میشه یا اجتهادیه؟ این الان
ساعت
4 میشه. بعد من مونده چون ما راهنمایی نمی کردیم دیگه به خاطر این رساله ها استفای مال ایشون خیلی مردد شدم استخاره اینا. امروز دیگه بر من اتمام حجت شد چون دیشب خوندم که این طرح اجمالیشون رو بعدم استاد راهنما ما قابل نیستیم، گفتن موضوعشون هم همین مهاجرته، درسته؟ یعنی مهاجرت اتباع چجوری باید مدیریتش کرد که تبدیل به فرصت بشه نه تهدید. خودشون هم خب الان جز مهاجرین حساب میشن. بعد من امروز یه قاطع شدم چون دیدم 28 آذر امروز ما اینو خوندیدیم، امروز روز مهاجرته، اینو به فعال نیک گرفتیم، گفتیم این تحقیق خوبیست. یه پستی هم گذاشتم تو کانال راجع به مهاجرت که اساس تمدن‌ها بر مهاجرته. تا پیغمبر هجرت نکرد تمدن نبود و خیلی ها چیز میکردن. حالا انشالله که خیر باشه، همین انشالله ایشون قول میدن اینجا انشالله همین بشه رساله اجتهادیشون هم تو این فقه داره. بعد از اینکه دکتراشون رو تو جامعه المصطفی میشه دیگه، نه؟ وقتی که شد بعد بتونن انشالله مراحل بعدیش هم به رساله تبدیل بشه. علاوه بر اون حد ایشون یه خاطره خوبی هم تعریف کرد، حالا بد نیست اینایی که نسبت به سوریه و افغانستان اینا ناراحتن. گفتن وقتی که طالبان اومدن گرفتن کابلو، درسته؟ ایشون میگه من اون موقع داشتم درس میدادم تو دانشگاه کابل و احساس ضد امنیت نکردیم، درست؟ یه چیزی فرمودید اون روز. حالا اگه بگید بد نیست، دوستان یکم نگران سوریه هن که اینا چی میشه اونجا چی میشه.
خاطره که نیست، یه واقعیت. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا یه وقت ملاقات خدمت استاد بودم، این عاجزی در دلهایی بود، شاید منظر استاد همینه. صحبت همین بود که گاهی یه چیزهای علی ظاهر نشان تهدید داره، ولی در واقع میشه همون یه فرصتی باشه اگر اون فرصت ها شناسایی بشه. من خدمت استاد عرض کردم من سال 2021 یا 2400 موقعی که تحولات ایجاد شد، این تغییرات پیش آمد، من اونجا بودم. خب تو دانشگاه تدریس میکردیم، هیئت علمی بودیم. خب تغییر نظامی که اتفاق افتاد، من خدمت استاد گفتم که دو تا اتفاق افتاد که به نظرم اینا فرصت شده. یکی از این اتفاقایی که افتاد این بود که وقتی طالبان اومد اونجا حاکم شد، دوستان ما رفته بودن اونجا 7-8 تا 10 تا نزدیک 12 تا دانشگاه رو تأسیس کرده بودن، به صورت دانشگاه خصوصی فعال بودن. خروجیشون هم زیاد بود، برخ دانشگاه ها در سال 700-800 نفر اینو پذیرش داشتن. خب ما چون اون موقع حکومت جمهوری که بود، دوستان تلاش کرده بودن که مبانی اسلامی رو در قالب 7-8 واحد درسی بگنجونن به عنوان مبانی اسلامی جزء درسای عمومی یا مشترک باشه. نظام که عوض شد، گفتن خب ما که نظام اسلامی هستیم این درس ها رو تعدادش زیاد بکنید. یه در مثلا 8 واحد شد 16 واحد درسی الزامی برای همه دانشگاه ها. خب من خدمت استاد گفتم خب عملا این تبدیل به یک فرصت چه داره که مبانی اسلامی بیشتر، ما بسیار از همه مبانی و درسایی که اساتید داشتن و اونجا درس میگفتیم با همین سیستمی که مؤسسه امام و المصطفی و باقرالعلوم و همین دانشجو بودن. و نکته دیگه که حالا اگر منظور استاد این باشه رو
من داشتم درس میدادم، همون همزمان شد با این دیگه، نه؟
بله بله.
ولی هیچ تر مثلا شعار رو میزدن میکشن. خب ایشون شیعه بود، کابل و درسشون هم دادند و من بیشتر منظورم این بود که آرامشه.
بله به لحاظ امنیتی، بله به لحاظ امنیتی همینجور بود. قبلا دانشگاه ها ناامنی هایی که اتفاق می افتاد بیشتر تو مدارس، حتما دیدید اخبارو، مدارسی که آلو مربوط به اهل تشیع بود، دانشگاه ها معمولا اتفاقات تو این محدوده ها می افتاد، کمتر شدن. و علاوه بر اون خود همین اتفاق که افتاده الان بسیاری از دوستان ما اطراف نقاط پخش شده، از همین قوم و المصطفی و تحصیل کرده های مؤسسه امام و مفید و جامعه المصطفی و باقرالعلوم و برخی از دانشگاه های مثل اهل بیت الان تقریبا تو سراسر دنیا پخش شده. به صورت ناخواسته ما یه شبکه شدیم الان جهانی، چون دوستان رفتن همه هم فعالن اونجا کار فرهنگی میکنن، حالا هم به لحاظ امنیتی هم به لحاظ درسی و هم از نظر اون شبکه ارتباط انسانی. به نظرم این خودش بل اجبار یه فرصتی ایجاد شد،
تقویت هم شده الان نیست نسبت به قبلی. هم طالبان که نبیاد بگید سرفصلاتون چیه
هستی؟ نه اصلا قبلا یک انعاد حساب شده و عمدی در مورد بحثای اسلامی داشتن، چون اونا منبع غربی داشتن و یک معاندت خیلی جدی داشتن به این زمینه. الان این مسئله برطرف شده، همین دشمن مشترکی مثل آمریکا و از طرف هم رویکرد اسلامی به اداره نظام، رویکرد اسلامی به علوم، رویکرد اسلامی ولو به شعار، این دیگه محتاج باید دوستان تأمین بکنن، کسان اونجا فعال بشن. صرف همین که فرصت طرح اسلامی کردن علوم اونجا مطرح باشه، این خودش خیلی فرصته. اینه که امکان اداره اسلامی یک مجموعه ولو به ظاهر هم مطرح بشه، این آمادی وجود داشته باشه، این خوبه. حالا منظور استاد شاید همین نکات باشه، انشالله حالا فرصت های مناسب تر گزارش های مفصل تر خدمت دوستان خواهیم داشت.
پس فرمودید طالبان برای الان محدودیتی اعمال نکردن از نظر آموزشی، فرهنگی، مناسکی، محدودیتی نیست؟
محدودیت هایی که در برای مناسک و مذاهب چه مراسم مذهبی ایجاد شدن، حالا پشت قضیه شاید به خاطر مخالفت با عقایدشون باشن، ولی فعلا اونا اینو برجسته نکردن. بحث امنیتی رو مطرح کردن که ممکنه ما نتونیم امنیت همه مساجد حسینیه ها و حیات که مراسم مذهبشون رو برگزار میکنن ما نتونیم بگیریم، به همین خاطر این محدودیت های ایجاد کردن. آره.
ولی نسبت حوزه ها یا همون دانشگاه که فرمودی، معارف شیعه، آموزه های شیعه محدودیت
ندارن؟ اصلا به اتفاقای افتاده که میگم خیلی میشه، همین آقای ثابت ما پنجشنبه از افغانستان اومده بود، رئیس المصطفی اونجاست، صحبت کرد گفت که دختران رو از دانشگاه منع کرد. چه اتفاق افتاد؟ المصطفی یه واحد دانشگاهی داره، یه واحد حوزوی، همه دختران که تو همه دانشگاه‌های خصوصی و دولتی می‌رفتن درس می‌خوندن، وقتی اینا از تحصیل محروم شدن همه اومدن طلبه شدن تو حوزه. یک دفعه الان همه‌شون اومدن تو واحد‌های علوم دینی المصطفى و مراکز دینی، الان همه‌شون طلبه شدن. خب این باستن که فرصته در هر بار مسائل هست. سوریه که الان کسی اونجا با از مدافعین که اونجا آخرین نفراشون هفته پیش اومدن، یه کسی اونجا نمونده تقریبا، یا عراق منتقل شده یا برگشتن جمهوری اسلامی ایران.
الان
امروز
آقای عراقچی
مصاحبه‌ای
داشت که باب گفتگو رو باز کردن جدیدی از سوریه، حد گفتن که به شرط ها و شروط ها محدودیت نباشه، حوزه علمیش درست بشه، عتبات درست بشه، یعنی آرام آرام دارن باهاشون. و اون تهدید اولیهی که همه فرض میکردن ناطق انقلاب که میشه دیگه، ما خودمونم یادم از ما اومام 23 سال هم بود تهران، سواکی ها رو میگرفتن میزدن، طبیعی بود. حتی امام میگفتن که کم دست نگه دارید، ولی بود دیگه، نیروهای انقلابی میرفتی میگرفتن، بعد سود آروم شد دیگه، قانونی شد. حالا اولاش میگیرن میبندن، اصلا ارتشی هایی که متهمن به شکنجه و اینا، خب مردم هم یه چیزایی میشنن، ولی در مجموع الان هم حرم از زینب نمیدن، الان مثلا بوتا خودشون چیز میکنن، تخریب میکنیم، چیکار میکنیم، اینا نبود. اون داعش اولیه بود. چرا اون داعش بود؟
اولشون اونایی که با بشار اسد نبودن ریختن با هستن داخل، ولی الان نه،
اونا هم نیروهای چیزی بودن، هم زندان آزاد شده ها و
نیروهایی که غیر چیز بودن، سازمان یافته، همینجوری حسن دق و دلی دارن، بهش میگن انتقام.
یاد من کلیپاش رو سبن دقت میکردم، همین میکنم سیدتون هم اینو
اون
که الان اعتقاد به اون دا معاویه داشتن، بعد دیگه هم میکنم سیدتون هم محلش سیدتون هم بخیر فردا شما نیسته، چون مردان یه جای قول داد ما هفته رو باید میرفتیم
سیدتون هم خیلی درس کردم یه واژه‌ای هست.